اما وقت بخیر و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم. خلاصه خبرها. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ در بیانیه بر رسانه ها امروز دوشنبه گفت که طالبان به جای صحبت درباره یک کشور دموکراتیک باید روی حل مشکلات داخلی خود تمرکز کنند و به فراگیر بودن و رعایت حق آموزش زنان و دختران اولویت بدهند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه روز یکشنبه با ابراز نگرانی درباره تنش‌های اخیر در پاکستان میان حکومت و مخالفان گفت که ادامه این وضعیت بر تمام منطقه تأثیر منفی می‌گذارد. در بیانیه بلخی آمده که بهترین راه در برابر خواسته‌های مشروع مردم تفاهم است. یک روز پیش از نشر بیانیه وزارت خارجه طالبان میان هواداران حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان، صدراعظم پیش چین پاکستان و پلیس در اسلام آباد درگیری صورت گرفت. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال باران شدید و سیلاب در 19 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در خبرنامه امروز دوشنبه گفت که در ولایت‌های بدخشان، نورستان، تخار، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بغلان، قندوز، سمنگان، پروان، بامیان، میدان وردک و غزنی فردا سه‌شنبه احتمال باران شدید، رعد و برق، بادهای نسبتاً شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 50 الی 70 میلی‌متر پیش بینی شده است. پیش از این ریاست هواشناسی گفته بود که امروز دوشنبه به غیر از نیمروز و قندوز 32 ولایت دیگر گواه باران شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. روز شنبه بر اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی نرنگ ولایت کنر دست کم یک تن جان باخت و چند تن دیگر زخمی شدند. در ادامه رقابت‌های جام بیستاره کرکت بانوان در امارات متحده عربی، تیم‌های انگلستان و آفریقای جنوبی شام امروز به مسافه هم می‌روند. قرار است که این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در شهر شارجه آغاز شود. دیروز هند با 6 ویکت پاکستان را شکست داد و ویست ایندیز با 6 ویکت در برابر اسکاتلند برنده شد. کمیسیون حقوق بشر پاکستان اقدام حکومت این کشور علیه جنبش تحفظ پشتون یا پی تی ام را نگوهش کرده و از حکومت خواسته که تصمیمش را پس بگیرد. این کمیسیون در شبکه ایکس یا توییتر سابق روز یکشنبه نوشته که در پی تی ام هیچگاه از خشونت کار نگرفته و یک چارچوب قانونی دادخواهی کرده است. وزارت داخله پاکستان روز گذشته طی فرمان فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و بر اساس قانون منع تروریسم آن را یک سازمان غیر قانونی دانست. بر اثر حمله تیاره بی سرنشین اوکراین اوایل امروز دوشنبه آتش سوزی در یک انبار سوخت در کریمیای اشغال شده رخ داد. از این رویداد مقام‌های روسی در کانال تلگرام خبر دادند. باشندگان محلی در فیودوسا گفتند که حوالی ساعت 4:30 دقیقه صبح زود چند انفجار نیرومند رخ داد. یک مقام گماشته شده توسط روسیه بیان که از حمله تیاره بی پیلوت یاد کند تایید کرده که انبار سوخت آتش گرفته است. اولگ کریچوف مشاور مسئول منطقه کریمیا که توسط روسیه تعیین شده است در تلگرام نوشته که به کس آسیب نرسیده است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه در تلگرام گفته که سیستم‌های مدافع هوایی 21 تیاره بی‌سرنشین اوکراین را اوایل امروز سرنگون کرده است. در ادامه این برنامه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خواند.
یک سال میشه که زمین لرزه شده، از ما دای دیوار و خانه های ما همه چپه شده. اولی ما بی سرپناهیم، داخل خیمه زندگی میکنیم، امتو همگی چپه شده. تا حال هیچ مؤسسه، هیچ نوع کمکی به غیر ما صورت نگرفته.
اما در هرات شنیدید که یک سالگی زلزله مرگبار 7 اکتبر در هرات و نگرانی زلزله زدگان از بی سرپناهی. و نزدیکان مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان مدعی‌اند که استخبارات طالبان او را بازداشت کردند.
شب گذشته یکی از دوستای نزدیک به مهدی برای من تماس گرفتند که در توقفگاه می باشه. بعد من طرف بیشتر جستجو کردم، اما متاسفانه خبر درست بود و مهدی فعلا در بازداشتگاه هست.
در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه‌ای رادیو آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بیانیه سخنگوی وزارت خارجه طالبان را غیر قابل قبول مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه گفته که طالبان به مشکلات داخلی از جمله آموزش زنان و مبارزه با تروریسم تمرکز کند. این در حالی است که وزارت خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه در واکنش بعد درگیری‌های اخیر در پاکستان ابراز نگرانی کرده است و آن را بر وضعیت منطقه تاثیرگذار خوانده است. جزئیات بیشتر از همکارم.
تنش‌های لفظی بین پاکستان و طالبان. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به بیانیه وزارت خارجه طالبان پیرامون تنش‌های اخیر در پاکستان آن را غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی پاکستان خوانده است. زهرا بلوچ امروز با اشاره به ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران و زنان در افغانستان گفته که طالبان به جای صحبت درباره یک کشور دموکراتیک در نخست باید به مشکلات داخلیشان تمرکز کند. او افزوده است که طالبان برای امنیت کشورهای همسایه و منطقه بر تعهدات خود بر مبارزه با تروریسم عمل کند. این در حال است که روز شنبه درگیری میان هواداران حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان و پلیس در اسلام آباد صورت گرفت و وزارت داخلی پاکستان هم روز یکشنبه فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد. در واکنش به این عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه در صفحه اکس توییتر سابق خود گفت که این تنش‌ها و انکار از مذاکرات بر منطقه تأثیر منفی می‌گذارد. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده است که پاکستان به گونه واقع بینانه با این نارضایتی‌ها برخورد کند و با خواست‌های مشروع مردم از رای گفتگو پیش برود. این در حالی است که پاکستان به روزهای جمعه و شنبه شاهد تنش‌های داخلی و عملات بود که به وزارت داخلی این کشور عامل بیشتر این حملات را تحریک طالبان پاکستان یا TTP خوانده است. وزارت داخلی پاکستان به تازگی ادعا کرده که در پیوند به اعتراضات تحریک انصاف پاکستان در اسلام آباد 11 پلیس مربوط به خیبر پختونخوا و 120 افغان بازداشت شدند. از سوی هم صبح روز یکشنبه نیروهای طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورن در ولسوالی شورابک ولایت کندهار درگیر شدند. نظیر شکیب سخنگوی قلوردوی طالبان در کندهار این درگیری را بر رادیو آزادی تایید کرد، اما آن را جزئی خواند و گفت که درگیری پایان یافته است.
ساعت 2:08 به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. وزیر داخلی پاکستان ادعا کرده که بیش از 120 افغان در جریان تظاهرات حزب تحریک انصاف در اسلام آباد بازداشت شدند، اما برخی از افغانهای مهاجر مقیم اسلام آباد این ادعا را رد کرده، گفتند که آنها در این تظاهرات شرکت نکردند، اما آن هم از سوی پلیس مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. در همین حال شورای مهاجران افغان در اسلام آباد از افغانها خواسته که از مداخله در مسائل داخلی پاکستان خودداری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که وزیر داخلی پاکستان ادعای دستگیری بیش از 120 افغان در تظاهرات اخیر حزب تحریک انصاف را مطرح کرده، اما مهاجران افغان مقیم اسلام آباد بارد این ادعا میگویند بان که در این تظاهرات شرکت نکردند، اما از سوی پلیس مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. حزمت الله یکی از مهاجران افغان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
دیروز ما فوتبال میکردیم، پلیس آمدن ما را گرفتن، گفتن چیست شما ویزا نداره. بعدش ما را بردن به بازداشتگاه پلیس و ما ویزا اپلای کرده بودیم. خب نسبت به ما مشکلاتی که هست که ویزا اپلای میکنید اکستنشن به وقتش نمیاد، باید پول پرداخت کنیم. بعد از بسیار جار و جنجال ما را رها کردن، اما به ما هشدار دادن که باید ما چی کنیم، ویزا را بار دیگه داشته باشیم، در غیر از صورت ما را اخراج میکنن.
یک ماجر دیگر افغان نیز بر رادیو زادی گفت:
من هم این اخبار را شنیدم که افغان ها در تظاهرات دستگیر شدند. من حدود 2 سال است که اینجا زندگی می کنم و پلیس پاکستان گاه گاهی به بهانه های مختلف افغان ها را آزار می دهد. من از شرکت افغان ها در تظاهرات مطمئن نیستم.
خودم زایرو پاره مطمئن نیم چه دوی که افغانان نیولی او کنه.
وزیر داخلی پاکستان محسن نقوی روز یک شنبه 6 اکتبر ادعا کرده که 120 افغان در جریان تظاهرات حزب تحریک انصاف دستگیر شدند. او در منطقه دیچوک اسلام آباد، جایی که رهبر حزب تحریک انصاف از حامیانش خواسته بود تا در آنجا گرد هم بیایند و اعتراض کنند، به خبرنگاران گفت که حضور افغانها در این تظاهرات تعجب آور است. از سوی هم میوند عالمی، رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، بر رادیو زادی گفت که مسئله بازداشت مهاجران افغان از سوی پلیس نگرانی هایی را به میان آورده است. او از افغان ها خواسته که از مداخله در مسائل داخلی پاکستان خودداری کنند.
پاکستان به داخلی چارو که
در امور داخلی پاکستان دخالت نکنید، به عنوان یک افغان زندگی کنید و از دولت پاکستان میخواهم کسان را که از احساسات آنان سوء استفاده شده و دستگیر شدند آزاد کنند.
اعتراضات حزب تحریک انصاف در اسلام آباد پس از آن شدت گرفت که عمران خان، رهبر این حزب، از زندان در پیامی از حامیانش خواست تا به هدف راه اندازی اعتراضات بر ضد حکومت در منطقه دیچوکین شهر جمع شوند. بر اساس گزارش ها بانک پلیس در اسلام آباد سعی کرد مانع اعتراض کنندگان شود، اما این اعتراضات به خشونت کشیده شد و از تلفات جانی و خسارات مالی نیز گزارش شده است. وزارت داخلی پاکستان مسئولیت آن را به حزب تحریک انصاف و دولت خیبر پختونخوا نسبت می دهد که تحت کنترل این حزب است. وقار سیف، مشاور اطلاعاتی دولت خیبر پختونخوا، نیز ادعای وزیر داخله درباره حضور افغانها در تظاهرات را بی اساس خوانده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون از این که رادیو آزادی را می شنوید. اسرائیل مراسم یادبود از یک سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل را امروز دوشنبه برگزار کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد. در این حمله در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در همین حال گروه حزب الله لبنان گفته است که به بخش‌های از اسرائیل حمله کرده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می‌شود. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم ستار فروخ.
همزمان با یک سالگی حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل، اردوی اسرائیل امروز دوشنبه گفت که تا یک سال گذشته بر بیش از 40,000 هدف در غزه بمباری کرده است، 4,700 تونل زیرزمینی را کشف کرده و 1,000 مکان پرتاب راکت را تخریب کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. در حمله حماس در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و بیش از 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. مقام های اسرائیلی میگویند که تقریبا 100 گروگان هنوز در بند حماسند. نزدیکان گروگان هایی که گفته می شود کشته شدند در نزدیک محل اقامت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تجمع و چند ثانیه سکوت کردند. مراسم سکوت به یادبود از قربانیان حمله حماس امروز به رهبری اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل برگزار شد. اردوی اسرائیل میگوید که هنگام برگزاری مراسم چند راکت از غزه به اسرائیل شلیک شد، اما مراسم را مختل نکرده است. اسرائیل به دنبال حمله یک گروه تندرو حماس در هفته اکتبر سال 2023 عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد که هنوز ادامه دارد. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در غزه در حملات اسرائیل تا حال نزدیک به 42 هزار فلسطینی کشته و بیش از 97 هزار تن دیگر زخمی شدند. دامنه این عملیات به جنوب لبنان گسترش یافته و اسرائیل در آنجا جنگجویان گروه حزب الله را نشانه گرفته است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیا کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نماینده های شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. گروه حزب الله صبح امروز به سمت شهرهای حیفا و تبریا در شمال اسرائیل راکت شلیک کرده است. اردوی اسرائیل گفته که این حملات راکتی باعث خسارات اندک شده و چند نفر به طور سطحی زخمی شدند. حسن نصرالله رهبر حزب الله در جریان حملات هوایی اسرائیل حدود دو هفته پیش در شهر بیروت کشته شد. پیش از آن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در 31 جولای در تهران کشته شده بود. تهران و حماس اسرائیل را به کشتن هنیه متهم کردند. ایران که از حزب الله و حماس حمایت میکند، ناوقت روز سه‌شنبه هفته گذشته تقریبا 200 راکت به اسرائیل شلیک کرد. اسرائیل گفته است که این حمله را تلافی خواهد کرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights to defend. Human rights to defend. Российская Федерация неизменно сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes
this opportunity. The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سپاس از این که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از شهر
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نزدیکان مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان، مدعیان که او از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شده است. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواستند تا هر چه زودتر مهدی انصاری را که روز گذشته بازداشت کرده از قید رها کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیوند به این موضوع به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. خانه آزادی بیان و سازمان حمایت از خبرنگاران این کشور با نشر اعلامیه ها نسبت به بازداشت آقای انصاری ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نزدیکان مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان، ادعا می کنند که او روز یک شنبه در منطقه پل خشک دشت برچی کابل از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. مصطفی شریار، یکی از دوستان نزدیک و همکار سابق او، روز دوشنبه در گفتگو با رادیو آزادی با نگرانی درباره بازداشت آقای انصاری، خواستار آزادی فوری وی از سوی طالبان شد.
مهدی انصاری شب گذاشته که از دوستای نزدیک به مهدی برای من تماس گرفتن که در توقفگاه می باشه. بعد من این طرف بیشتر جستجو کردم، اما متاسفانه خبر درست بود و مهدی فعلا در بازداشتگاه هست.
برخی از اعضای خانواده مهدی نیز گفتند که او پس از ظهر یکشنبه دیگر با آنها تماس نگرفته و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیوند به این موضوع به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این در مورد بازداشت برخی خبرنگاران گفته که آنان به اتهام‌های مختلف جدا از وظیفه خبرنگاریشان بازداشت شدند. خانه آزادی بیان افغانستان نیز در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه 6 اکتبر منتشر کرده، گفته که استخبارات طالبان مهدی انصاری را در کابل بازداشت کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان هم روز دوشنبه 7 اکتبر در اعلامیه‌ای نسبت به بازداشت آقای انصاری نگرانی کرده و گفته که اطلاعاتی را درباره انتقال او به مکان نامعلوم دریافت کرده است. در بخش از این اعلامیه آمده که این نه تنها نقض حقوق خبرنگاران است، بلکه تهدید جدی برای حرفه‌ای بودن و امنیت خبرنگاران در افغانستان محسوب می شود. همزمان برخی از خبرنگاران در کابل و چند ولایت دیگر در صحبت با رادیو آزادی نگرانی خود را درباره وضعیت موجود و افزایش بازداشت خبرنگاران ابراز کردند. یکی از خبرنگاران که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش ادعا کرد که سال گذشته از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است.
ما هم توسط امارات اسلامی بازداشت شده بودم به خاطر نشر یک خبر. اینا سوالات مختلف داشتن، اینا مثلا الفاظ پوچ استفاده کردن، اینا توهین و تحقیر کردن، حتی مثلا بلات و کوب رسید. چند وقت در زندان بودم و بالاخره پس از زندان به ضمانت رها شدم.
این در حالی است که اخیراً گزارش‌ها در مورد بازداشت خبرنگاران توسط حکومت طالبان افزایش یافته است. هفته گذشته خانواده حکمت آریان مسئول رادیو خوشحال در غزنی گفت که او توسط حکومت طالبان بازداشت شده است. پیش از این ادعاهای مبنی بر بازداشت تحلیلگران سیاسی نیز مطرح شده است. جاوید کوهستانی و خیبر هوشمند دو تحلیلگر سیاسی هستند که گفته می شود از سوی طالبان بازداشت شدند و هنوز در زندان به سر می برند. حکومت طالبان گزارش های مربوط به بازداشت این تحلیلگران سیاسی و خبرنگاران را تایید یا تکذیب نکرده است، در حالی که حکومت طالبان در 3 سال گذشته متهم به نقض گسترده حقوق بشر و بازداشت‌های خودسرانه بوده است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر طالبان را متهم کردند که با حقوق بشر و آزادی بیان احترام نمی‌گذارد و افرادی را که فکر می‌کنند ممکن است تهدید برای نظام آنها باشند بازداشت می‌کند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ساعت 10:22 به وقت افغانستان است و تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. به هرات می رویم. امروز یک سال از زلزله مرگبار 7 اکتبر در ولایت هرات می گذارد، اما شماری از زلزله زدگان هنوز هم زیر خیمه ها و یا خانه های آسیب دیده زندگی می کنند. برخی از آنان در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که با گذشت یک سال کمک دریافت نکردند. شماری از آگاهان امور مبارزه با حوادث طبیعی تاکید می کنند که برای احیای دوباره زندگی آسیب دیده های حوادث طبیعی، حکومت ها مکلف به فراهم کردن سهولت ها و رفع مشکلات آنانند. بر بنیاد آمار سازمان ملل، در نتیجه زلزله نیرومند سال گذشته در هرات 1500 نفر کشته و نزدیک به 2600 تن زخم برداشتند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با آنکه یک سال از 7 اکتبر سال 2023 روزه که در نتیجه زلزله های مرگبار زندگی بسیاری از ساکنان ولسوالی های مختلف هرات دگرگون شد میگذرد، اما هنوز هم آنان با مشکلات برجامانده از این فاجعه دست و پنجه نرم میکنند. برخی از آسیب دیدگان این رویداد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تا کنون سرپناه ندارند و شب و روزشان را در خیمه ها و یا هم در خانه های آسیب دیده سپری میکنند. عادله که یکی از زلزله زدگان قریه خیرآباد ولسوالی رباط‌سنگی ولایت هرات است، او در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که کمک دریافت نکرده است.
یک سال میشه که زمین لرزه شده، از ما دای دیوار و خانه های ما همه چپه شده، ولی ما بی سرپناهیم، داخل خیمه زندگی میکنیم، مشکل اقتصادی هم زیاد داریم، حتی تشناب هم نداریم، از همگی چپه شده. تا حال هیچ مؤسسه هیچ نوع کمکی به غریب ما صورت نگرفته. چند تا بیامادم ملا سروی کردم و برفتم.
زرغونه باشنده ولسوالی انجیل هرات یکی دیگر از زلزله زدگان است که به گفته او خانه‌اش در نتیجه زلزله های سال گذشته آسیب جدی دیده و به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته آن را بازسازی کند. او به رادیو آزادی گفت با آنکه از فرو ریختن خانه‌اش ترس دارد، مجبور است در آن زندگی کند.
امیال خانه‌ای که ما زندگی میکنیم مثلا قابل شیشتن در وقت نیه. هر کس میایه میگه که اینا خطر داره، ایرقام چون فعلا خوب وضعیت از هر لحاظ تستنگی است و دیگه نشد درست کنن یا هیچ نمکیچ کمک شد.
یک سال قبل در هفتم اکتبر چندین زلزله نیرومند که قوی ترین آن 6.3 ریشتر بود، ولایت هرات به ویژه ولسوالی زندجان، غوریان، اردسکن، انجیل، گذره و کرباسنگی را تکان داد. بر بنیاد آمار ملل متحد، این زلزله ها 1500 کشته و نزدیک به 2600 زخمی بر جا گذاشت. بر اساس آمار اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه این سازمان یا اوچا، زلزله های هرات به گونه مستقیم بیش از 275,000 نفر را در 9 ولسوالی این ولایت تحت تاثیر قرار داد و 48,000 خانه را ویران کرد و یا آسیب رساند. در کنار آن بیش از 21,000 ساختمان عمومی از جمله تاسیسات صحی و مکاتب نیز در این ولایت آسیب دیدند. پس از زلزله در هرات یکی از موضوعات مورد بحث ساختن خانه ها بود که به شمول حکومت طالبان، نهادهای خیریه، کشورهای کمک کننده، نهادهای کمک رسان جهانی، بازیکنان کرکت و تجاران به آن پرداختند و ده ها خانه اعمار کردند. رقم دقیق خانه های ساخته شده برای آسیب دیدگان زلزله هرات مشخص نیست، اما نثار احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، حدود 6 ماه قبل به خبرگزاری رویترز گفته بود که کار ساختمانی بالای نزدیک به 3000 خانه در منطقه زندجان عملا آغاز شده و اعمار برخی از منازل در مرحله اول ساخت قرار دارند، تعداد دیگر 50% و شمار روستاها 90% تکمیل شدند. اما جلیل احمد، باشنده قریه کشک ولسوالی زندجان هرات که مادر خود را در نتیجه زلزله سال گذشته از دست داده، به رادیو آزادی گفت خانه‌ای که از سوی حکومت طالبان و نهادهای کمک کننده برای آنان داده شده با مشکلات زیاد به همراه است.
خانه ما به قریه کشک از بازی کشک سنگ به ما بساختن، نی چهار تا پیش خواه ها نکار کردن،
نجیب آقا فهیم، آگاه امور مبارزه با حوادث طبیعی، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در نظام جمهوری پیشین، در صحبت با رادیو آزادی گفت برای احیای دوباره زندگی آسیب دیده های حوادث طبیعی، حکومت ها مکلف به فراهم کردن سهولت ها و رفع مشکلات آنانند.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه. منابعی که مورد نیاز است برای از اینکه افراد آسیب دیده دوباره بتونن زندگی خود اثر بگیرن، زندگی خود احیا بکنن، این منابع فراهم نمیشه. کمک ها در حد تامین نیازهای اولیه محدود میشه. همچنان بعد از وقوع یک حادثه، برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، برنامه‌ای وجود نداره. برای آگاهی بخشی مردم برنامه‌ای وجود نداره. این جمعی از عوامل است که متاسفانه روز به روز آسیب پذیری افغانستان و مردم افغانستان در برابر حوادث طبیعی بیشتر می‌سازه.
خواستیم در مورد رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان هرات از جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، و حیات الله مهاجر فراهی، معاون والی طالبان در هرات که معین نشر وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز از بپرسیم، اما آنها به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما بیشتر این وزارت در وبسایت رسمی خود نوشته که به دلیل پایین بودن میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی، آسیب پذیری کشور در برابر حوادث طبیعی به خصوص سیلاب، لغزش زمین، برفکوج، خشکسالی و زلزله افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری ولایت های افغانستان از آغاز سال جاری خورشیدی شاهد سیلاب ها و طوفان های سنگین بودند که بر اساس معلومات سازمان های کمک رسان بین المللی، رویدادهای اخیر طبیعی در افغانستان نیازمندی به کمک ها را افزایش داده است.
پیام ها و نظریات شما.
سال گذشته ما یست ما تنقید شدیم و خانه نشین شدیم، به بسیار مشکلات دست پنجه نرم میکنیم. امروز بدترین روز است. ما خودم بچه مریض دارم، بچه 16 سال است، به تداوی دوامدار ضرورت داره و حتی ما پول از این امروز ندارم که ما دوای بچه ما بخرم و ما خواهان ازی هستیم که ما پس دوباره پس کار وظیفه ماش شروع شود و ما بتانیم از امون ماش بچه ما پیش دکتر ببرم.
فعلا روز معلم هست و تجدید از روز معلم که طالبا در کل در افغانستان منع کرده که اگر تجدید از روز معلم در مکاتب دیده شوه و یا داخل کورس ها و آموزشگاه ها دیده شوه، باعث بسته شدن و مسدود شدن همون مکان میشه و اجازه در کل برای تجدید از چنین روز داده نشده.
خب مشکلات اقتصادی هستن، بیکاری هست. سال گذشته خب واقعیتش من یک سرزوال گرفتم، روزی یکی نتونستم بگیرم. یک سر میگرفتم برای 15 روز خیمه باز یک سر دیگه میگرفتم. همراه کاغذ را چی میکردیم تازه میکردیم دیگه. توان خرید و سوال چوب نداریم که ما چوب بگیریم چری استفاده کنیم.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا دقایق دیگر برنامه بحث